اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 17 ماه سپتامبر را پیشکش میکنم. تعداد از سناتوران امریکایی به شمول چند تن از جمهوری خان خواستار تأخیر دادن رأی تایید به کاوانا، قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ستره محکمه ایالات متحده شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از او توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان میگوید که بازنگری توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای بهبود اوضاع امنیتی آن کشور کمک نخواهد کرد. عبدالله عبدالله مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی را از سوی برخی سیاستمداران افغانستان خواست شخصی آن افراد میداند و میگوید که این گونه افراد از تمام مردم آن کشور نمایندگی کرده نمیتوانند. آقای عبدالله تاکید میورزد که زیر سوال بردن تفاهم‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده مخالف خواسته مردم افغانستان است. اعضای شورای ولایتی فرا از وارد شدن تلفات سنگین بر قوای افغان در آن ولایت خبر می‌دهند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا می‌گوید که در حمله گروهی افراد طالبان بر پسته‌های سربازان پلیس و اردوی ملی در ولسوالی پشترود و بالابلوک آن ولایت بیش از 20 سرباز پلیس، اردو و پلیس محلی کشته شدند. اما ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید که تا به حال در ارتباط به کشته شدن سربازان اردوی ملی معلومات در دست ندارند. گروه طالبان نیز گفتند که در درگیری با نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگین به آنان وارد آوردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از توییتر گفته است که این رسانه اجتماعی حساب برخی از کاربران شهروندان ایرانی را بسته کرده و در عین حال به آن عده از کاربران توییتر که مخالف حکومت ایرانند و از حمایت ایالات متحده برخوردار می باشند اجازه فعالیت در آن رسانه اجتماعی را می دهد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انتقاد محمد جواد ظریف در حال صورت می گیرد که رسانه های بزرگ اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و الفابت در ماه آگوست حساب صدها کاربر ایرانی را بسته کردند. دلیل عمده مسدود کردن صفحه های این کاربران رسانه های اجتماعی جلوگیری از تبلیغات حکومت ایران عنوان شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که با وجود تلاش های مکرر مسئولان تویتر از تبصره در این مورد خودداری کرده اند. در همین حال رسانه های ایرانی اتهام وارد کرده اند که اسرائیل، عربستان سعودی و گروه های مخالف حکومت ایران به شمول مجاهدین خلق در عقب مسدود کردن حساب های کاربران رسانه های اجتماعی مانند توییتر هستند. رسانه های ایرانی همچنان ادعا می کنند که این کشورها و گروه های مخالف حکومت ایران کامپاین های رسانه ای را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران براه انداختند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه جاری ایالات متحده و اسرائیل را متهم به جنگ رسانه ای در مقابل ایران کرده است.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در شهر سوچی روسیه ملاقات می کنند تا یک راه حل دیپلماتیک را برای بحران ولایت ادلب که تحت کنترل شورشیان ضد حکومت اسد قرار دارد دریابند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 10 روز اخیر این دومین بار است که با ولادیمیر پوتین همتای روسیش پس از آن ملاقات می کند که ایران از حمله نیروهای اسد بر ادلب حمایت کرده است. روسیه ادلب را مرکز دهشت افغانان می‌خواند و می‌گوید که حکومت سوریه این حق را دارد تا کنترل آن را دوباره به دست گیرد. ترکیه خواهان یک حل و فصل دیپلماتیک ادلب شده و سربازان اضافی را در منطقه برای جلوگیری از درگیری اعزام کرده است. اداره کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید که با حوثی‌های یمن که کنترل شهر صنعا پایتخت آن کشور را در دست دارند روی یک دهلیز هوایی طبی به توافق رسیده تا غیر نظامیان را که به تداوی نیاز دارند از آن منطقه خارج سازند. این انتقال هوایی افراد آن عده بیماران را که با حالت وخیم امراض مزمن مانند سرطان و یا هم مشکلات گرده مواجهند شامل خواهد بود. دکتر نیفیو زاگاریا نماینده سازمان جهانی صحت در یمن گفت که این توافق شامل 12 وضعیت وخیم صحی می باشد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد همچنان گفت که این معامله برای 6 ماه مدار اعتبار خواهد بود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. لویدرسیز اردوی پاکستان در یک سفر 3 روزه به بیجینگ پایتخت چین رفته است. این در حالی است که یک هفته پیش یک دیپلمات ارشد چین نیز از اسلام آباد دیدن کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این سفر قمر جاوید که از چهره های ارشد نظامی پاکستان به شمار می رود، به دنبال گزارش های مبنی بر افزایش تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین انجام می شود. حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اعلام کرد که پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین را بازنگری می کند. اسلام‌آباد ادعا دارد که در آن پروژه چین در مقایسه با پاکستان منفعت بیشتری می برد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در تویتر خود نوشت لویدرسیز نیروهای مسلح در این سفرش با مقام‌های چینایی به شمول همتای خود دیدار و ملاقات خواهد کرد.
وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که روسیه تلاش دارد با استفاده از پول و نفوذش در همه پرسی آینده برای تغییر نام مقدونیه دخالت کند و بین مردم مخالفت ایجاد نماید. جم متیس حین رسیدن به جمهوری یوگسلاویای پیشین امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه بدون شک پول انتقال داده و مسکو در حال انجام کمپاین‌های گسترده در بین مردم مقدونیه است. آقای متیس افزود که روشن نیست تلاش‌های مسکو برای ناکامی همه‌پرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه به تاریخ 30 سپتامبر برگزار شود. در اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در آبهای جنوب غربی ترکیه کم از کم 2 زن هلاک شده و 16 تن دیگر تا هنوز نجات داده شدند. گارد ساحلی ترکیه روز دوشنبه با بیان این مطلب گفت که آنان برای پیدا کردن یک زن دیگر نیز تلاش میکنند. به گفته مقامات ترکی 15 تن از نجات یافته ها عراقی و 1 نفرشان سوری بودند. رئیس صندوق بین المللی پول میگوید که اگر توافق روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ناکام شود، پیامدهای اقتصادی خوبی خواهد داشت. کریستین لاگارد روز دوشنبه گفت که ناامیدانه خوشبین است، اما امکان دارد که بریتانیا و اتحادیه اروپایی قبل از خروج آن کشور در ماه مارچ به یک توافق دست نیابند. صندوق بین المللی پول میگوید که حتی اگر یک توافق همصورت بگیرد، بریتانیا هزینه اقتصادی آن را متحمل خواهد شد. این در حالی است که تریسا می صدراعظم بریتانیا سرسختانه از پیشنهادش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دفاع کرده میگوید پارلمان بریتانیا باید یا پیشنهاد او را بپذیرد و یا هم بدون کدام معامله اتحادیه اروپایی را ترک کند. عربستان سعودی نخستین بار برای صندوق پولی رفاه عامه آن کشور قرضه 11 میلیارد دلاری گرفته است. صندوق پولی رفاه عامه عربستان سعودی گفته است که این قرضه از منابع بین‌المللی گرفته شده، اما جزئیات نداده که کدام نهاد مالی جهان آن را تمویل کرده است. این اقدام بخشی از طرحهای اصلاحی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است که می‌خواهد اتکای اقتصاد کشورش به نفت را کاهش دهد و با ایجاد بزرگ شهرها و پروژه‌های بزرگ تکنولوژی اقتصاد عربستان را دگرگون سازد. صندوق پولی رفاه عامه عربستان سعودی گفته است که در چارچوب برنامه ابتکاری سرمایه گذاری آینده که در اکتبر 2017 را اندازی شد، دارایی آن صندوق تا سال 2020 میلادی به 400 میلیارد دلار خواهد رسید. و خبر آخرم این که یک سروی تازه انجام شده نشان می دهد که 2 نوع کمیاب بز که نسل آن در حال انقراض است در شمال افغانستان دیده شده است. این نوع بزها به نام مارخور یاد می شده و دارای شاخهای مارپیچند که بیشتر در کشورهای آسیایی به سر می برند. برای اولین بار این نوع بزها در ولسوالی شهر بزرگ منطقه دروازه بدخشان دیده شده است. بر اساس این سروی اگر اقدامات حفاظتی در آن منطقه و مناطق همجوار در تاجیکستان روی دست گرفته شود، ممکن از نسل این نوع بزهای کمیاب حراست صورت گیرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. وال هم گزارش‌های برنامه پیشکش می‌شم. اعضای شورای ولایتی فرا از وارد شدن تلفات سنگین به قوای افغان در این ولایت خبر دادند. رئیس شورای ولایتی فرا گفته که در حمله گروهی افراد طالبان و پست‌های سربازان پلیس در ولسوالی پشت رودی ولایت 10 سرباز پلیس ملی کشته شده. آخرین یافته ها و چگونگی رویداد از همکار ما آقای خلیل نورزایی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما، اگر جزئیات و آخرین یافته ها را ارائه بکنین بفرمایید.
سلام به شما. همونطور که گفتین شب گذشته افراد گروه طالبان چندین حمله گروهی بر پسته های امنیتی قوای افغان در ولایت های فراه و بادغیس انجام دادن. در ولایت فراه در دو ولسوالی پشتود و بالابلوک بر اساس گفته مقام های محلی تلفات سنگین بر قوای افغان وارد شده. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فراه میگه که در حمله گروهی طالبان بر یک پسته سربازان پلیس در ولسوالی پشتود 10 سرباز پلیس ملی کشته شدند. آقای بختاور همچنان میگه که در حمله مشابه طالبان در قریه کنیسک ولسوالی بالابلوک هم 7 سرباز اردوی ملی جان باختند و 3 سرباز دیگر اردوی ملی مفقود شدند. رئیس شورای ولایتی فراه همچنان از کشته شدن 7 سرباز پلیس ملی هم در حومه شهر فراه خبر میده که تمام این درگیری ها شب گذشته در ولایت فراه به وقوع پیوسته. اما وقتی با مقام های محلی در ولایت فراه صحبت میکنیم این موضوع تایید نمیکنن. ناصر مهری سخنگوی والی فراه تنها کشته شدن 3 سرباز پلیس ملی در ولسوالی پشود فراه تایید میکنه و زخمی شدن 2 سرباز دیگر. او همچنان میگه که ما اصلا از وارد شدن تلفات بر سربازان اردوی ملی خبر نداریم، در صورتی که وقتی ما با مقام های بلندپایه اردوی ملی در ولایت فراه صحبت میکنیم افرادی که حاضر نمیشن نام خود بیان کنن به خاطری که به اونها دستور داده شده که اطلاعات در اختیار رسانه ها قرار ندن، این مقام های اردوی ملی این موضوع تایید میکنن، حتی آمار بلندتر میدن. یکی از این مقام ها برای ما گفت که 17 سرباز اردوی ملی شب گذشته در ولسوالی پشرود و ولسوالی بالابلوک فراه کشته شدن و 4 سرباز اردوی ملی هم مفقود هستند و از این جمله در تنها در ولسوالی بالابلوک 11 سرباز اردوی ملی جان باختن، در قریه کنسک و 4 سرباز اردوی ملی مفقود هستند و در قریه گینکان ولسوالی پشود هم چند سرباز دیگر.
آقای نورزایی شما بله شما گفتن که در حمله گروهی طالبان، آیا طالبان مسئولیت از این به عهده گرفتن و خودشان تایید کردن این حمله را؟
بله، طالبان در با نشر خبرنامه در وبسایت خود گفتند که 9 سرباز اردوی ملی در ولسوالی بالابلوک فراه کشتند و 3 سرباز دیگر به اسارت گرفتند. همچنان طالبان گفتند که 5 سرباز پلیس ملی در حومه شهر فراه در منطقه شمالگاه به قتل رساندند و 4 تن دیگر از سربازان پلیس ملی به اسارت گرفتند. در ولایت بادغیس هم شب گذشته تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی افغان در شاهراه هرات بادغیس در منطقه بند سبزک واقع شده. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس تایید میکنه که در حمله تهاجمی افراد طالبان شب گذشته بر یکی از پسته های پلیس در شاهراه هرات بادغیس 5 سرباز پلیس ملی به همراه 1 قماندان از آنها که نام از او قماندان عبدالحکیم موجودی هست که قماندان کندک رزرو پلیس ملی هست در پسته بند سرزک جان باختند و 4 تن دیگر از نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند. با این حال گروه طالبان این موضوع تایید میکنند و میگن که در کنار کشتن قماندان عبدالحکیم و 4 تن دیگر از همراه از او 7 سرباز پلیس ملی زخمی کردن و 7 تا به حال ناپدید هستن و 2 اسیر را به اسارت خود گرفتن. البته این آمار بلند از سوی مقام های محلی افغان تایید نمیشه و تنها آمار کمر که خود اینا ارائه میکنه.
تشکر آقای نورزایی، گزارش مستقیم بود از حملات گروه طالبان بر ولایات فراه و بادغیس.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که اهداف شخصی برخی افراد سبب شده که اونا مسئله بازنگری موافقتنامه امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را مطرح بسازند. آقای عبدالله تاکید کرده که فسخ و یا بازنگری توافقنامه خواست شهروندان افغانستان نیست. سمسام زیرت در این مورد گزارش میده.
پس از سر و صداهای برخی از اعضای ولسی جرگه و چهره های سیاسی در مورد فسخ و یا بازنگری توافقنامه امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که این توافقنامه توسط لوی جرگه تایید شده و حکومت وحدت ملی آن را امضا کرده است. آقای عبدالله افزود که خواست مردم افغانستان بازنگری و یا فسخ این توافقنامه امنیتی و استراتژیک نیست و هیچ فرد به نمایندگی از مردم نمیتواند در این مورد تصمیم گیرد.
بعضی از سیاستمداران که مسائل مطرح میکنن اینطور نیست که ملتفت نیستند به این وضعیت. متاسفانه بعضی مسائل شخصی و بعضی مسائلی که خواستهایی که در گذشته بوده و برآورده نشده منجر به این میشه که یک بحث را در جامعه مطرح کنن که هیچ کمکی به وضع امنیت و ثبات کشور نمی.
آقای عبدالله واضح نساخت که این اهداف و مسائل شخصی که به خاطر آن این مسئله مطرح شده چیست. به گفته این مقام بلند پایه حکومت افغانستان، ادامه ناامنی و حل نشدن مسئله پایگاه های تروریستی در بیرون از خاک افغانستان ایجاب می کند که بحث های میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی انجام شود. هفته گذشته ولسی جرگه افغانستان خواستار بازنگری موافقت نامه امنیتی کابل واشنگتن شد. به دنبال آن حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی دیگر از چهره های سیاسی افغانستان از این تصمیم استقبال کردند. عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان که به بازنگری این توافقنامه رأی مثبت داده به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در حالی که هر روز مردم کشته می شوند ایالات متحده اقدام برای تامین امنیت و بهبود وضعیت نمی کند. آقای بارکزی افزود که هنوز اردوی افغانستان مجهز نشده است و میزان مفاد و ضرر این توافقنامه باید برای این کشور سنجیده شود.
سرحدات ما غیر محفوظ است و ایران میبینی که ما چقدر لحن دشمنی داره و پاکستان هم داره که از کمات ثابت 40 سال و روس و مرزد تکه تکه قدام متاسفانه امریکا هم به صداقت در کنار ما استاد نشد.
ولسی جرگه افغانستان نیست این توافقنامه امنیتی را پس از امضای آن توسط مقام های حکومت وحدت ملی تایید کرده بود و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بارها خواستار امضای آن شدند. در همین حال نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با این توافقنامه برخورد سیاسی صورت میگیرد و چهره های سیاسی تا اکنون به گونه تکنیکی این توافقنامه را بررسی نکرده اند.
گاهی اوقات با این برخورد سیاسی صورت میگیرد. به نظر ما وقتی که یک سند بازنگری میکنیم یا ملغا میسازیم دوستای سیاسی ما باید متوجه باشن که بدیلش چی را پیش بینی میکنن. هیچ نوع بدیل وجود نداره. حداقل اگر این پیمان امنیتی بر افغانستان دیگه هیچ مفاد میکنه از نظر لوجستیکی و تسلیحاتی قوای مسلح افغانستان حمایت کنه و نیاز است که ادامه پیدا کنه.
از سوی دیگر آقای استانکزی افزود که چگونگی بازنگری، تعدیل و فسخ توافقنامه امنیتی و استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده در خود این توافقنامه ذکر شده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در واکنش به بازنگری و فسخ این توافقنامه گفته بود که نمیخواهد بار دیگر افغانستان به انزوا برود و ارتباطات بین المللی را که کشورش با تدبیر و قربانی به دست آورده است در نتیجه احساسات از دست بدهد. اعتراض ها به توافقنامه امنیتی در حال بالا گرفته که بزرگترین پروژه ایالات متحده برای تقویت زنان پروموت نیز از سوی سیگار ناکام خوانده شده، آنچه آقای عبدالله رئیس اجرایی آن را رد کرد و گفت که این پروژه در بخش های مشخص برای توانمندسازی زنان افغانستان موثریت داشته است. اما با آن هم آقای عبدالله گفت که گزارش سیگار با اداره انکشافی ایالات متحده در افغانستان به گونه مشترک بررسی خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده پیشکش میشه. شورای عالی صلح افغانستان گفته که پیش از آغاز گفتگوهای صلح، گذاشتن پیش شرط این رونده با مشکل روبرو میسازه. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا تاکید کرده که به شمول رهایی زندانیان طالب، هر گونه شرط باید در میز گفتگوهای صلح مطرح شود. نظیفه محبوبی گزارش میده.
شورای عالی صلح افغانستان هر گونه خواست طالبان را برای آغاز گفتگوهای صلح پیش از آغاز این روند پیش شرط می‌خواند و می‌گوید این گونه پیش شرط‌ها رسیدن به صلح را دشوار می‌سازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی تاکید کرد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح نباید شرط مطرح باشد و حکومت افغانستان نیز باید این اصل را در نظر داشته باشد.
پرنسیپی که تا حال ما او را دنبال کردیم این بود که ما بدون قید و شرط حاضر میشیم به میز مذاکره و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شوه. به طور مثال امی رهایی زندانی ها رو میخوایم، اینها بالای مذاکره به خوبی مطرح شده میتونه.
آژانس خبری رویترز به تازگی نگاشته است که شمار از مقام های طالبان در پیوند به چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و رهایی طالبان از زندان های افغانستان معلوماتی را با این آژانس شریک ساخته است. در این گزارش رویترز که حالا طالبان آن را به دور از حقیقت خواندند آمده است که طالبان از بهر آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خواستار رهایی شمار از طالبان به شمول انس حقانی از زندان های افغانستان شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از راه‌های گوناگون با این گروه در تماس هستند و اما شرط‌های پیش از آغاز گفتگوهای صلح پذیرفتنی نیست. به گفته آقای قاسمیار، خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالب از زندان‌های این کشور و سهیم شدن در قدرت موضوعاتی بودند که پیوسته در تماس‌ها از سوی این گروه مطرح شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده، مطرح شدن پیش شرط‌ها در پیوند به صلح افغانستان از سوی این گروه را شایعات می‌خواند. با این همه آیا اگر طالبان رهایی زندانیان طالب که در میدان‌های نبرد گرفتار شدند و به شماری از آنان حکم اعدام نیز صادر شده را به عنوان پیش شرط مطرح کنند، آیا حکومت افغانستان می‌تواند آن را بپذیرد؟ عبدالصبحان مزبا معاون انجمن حقوقدانان افغانستان می‌گوید
اگر یک شخص با مردم مشکل دارد در آن باره دولت و هم طالبان کاری کردن نمی‌توانند، اما موضوع حقوقی که بیشتر مربوط مسائل جرمی می‌شود این مربوط دولت است که به آن رسیدگی کند و رئیس جمهور می تواند در برابر آن تصمیم بگیرد و از آن بگذرد و برای آغاز گفتگوهای صلح از خودش به گونه نرمش نشان دهد.
با این همه خواستهای مکرر و یک جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح و رد این خواستها از سوی طالبان حالا از باور مردم نسبت به این روند کاسته است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های آمریکا از بهر زمینه سازی برای آغاز این روند برای آنان امید بخش است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ادامه گزارش ها. قرار است مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی فردا سه شنبه با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در پیونگ یانگ ملاقات کنه. استیف ملر خبرنگار صدای امریکا در سئول گزارشی در مورد داره که برگردانش امیرویس رحمانی تقدیم میکنه.
کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و مون جان این رئیس جمهور کوریای جنوبی فردا برای سومین بار در پیونگ یانگ پایتخت کوریای شمالی با هم ملاقات میکنند. انتظار می رود که رهبران دو کوریا توافقنامه هایی را که در جریان نخستین دیدارشان در ماه اپریل روی آن توافق کرده بودند نهایی بسازند. چون سنگ هون از انستیتوت مطالعات سیاسی آسان در کوریای جنوبی می گوید که جامعه جهانی باید اساساً روی یک موضوع اجلاس فردای سران دو کوریا تمرکز کند.
Which is whether Kim Jong-un himself is really willing to give up nuclear weapons.
و آن این است که آیا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی واقعا تمایل به منصرف شدن کامل از سلاح‌های اتمی خود دارد و یا خیر، و آیا او می‌خواهد به حیث یک کشور بدون سلاح اتمی به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بپیوندد؟
دانیل پنگستن
از دانشگاه ترای در ایالات متحده از طریق اسکایپ به صدای آمریکا گفت که برخی توقعات مهم از اجلاس رهبران دو کره وجود دارد و به گفته وی این انتظارات تنها در کره جنوبی خلاصه نشده، بلکه ایالات متحده و منطقه نیز از این اجلاس توقعات دارند.
این انتظارات شامل اعتمادسازی در بخش امنیت، اتخاذ برخی اقدامات در جهت کاهش سلاح‌ها، به ویژه در بخش سلاح اتمی، مردم می‌خواهند گام‌های محکم و استوار را در این راستا ببینند.
در حالی که کره شمالی پیش از این وعده‌های در مورد خلع سلاح اتمی خود داده بود، اما پنکستن می‌گوید که رئیس جمهور کره جنوبی تحت فشار زیاد قرار دارد تا رهبر کره شمالی را برای اتخاذ تعهدات مستحکم‌تر ترغیب کند. مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه به خبرنگاران گفت که واشنگتن در پیوند به اعمال تضییرات اقتصادی علیه کره شمالی متعهد بوده تا کره شمالی مجبور به دست کشیدن از سلاح‌های اتمی خود شود.
We believe they are central to President Trump's efforts to convince Chairman Kim that full final denuclearization of the Korean Peninsula is necessary and that it needs to be.
به نظرم این تعزیرات در تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ برای ترغیب کردن رهبر کره شمالی نقش مرکزی دارد، زیرا خلع‌سلاح کامل و نهاییش به جزیره کره یک امر ضروری بوده و این کار باید به نحوی انجام شود که جهانیان ببینند که در درک اساسی رهبر کره شمالی تغییر استراتژیک رونما شده است.
از جانب دیگر، استیفن بیگن، نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی، هفته گذشته در سیول پایتخت کره جنوبی بر اهمیت تعامل بین دو کره تاکید ورزید.
جستجوی یک مسیر برای آینده شبه جزیره کره که از طریق آن روابط بین دو کره تا حد ممکن تعمیق یابد مهم است.
سومین ملاقات رهبران دو کره فردا آغاز و روز پنجشنبه به پایان می‌رسد.
و گزارش آخری برنامه هم و تأخیر انداختن رأی تایید به کاوانا، قاضی پیشنهاد شده رئیس جمهور ترامپ است. سید عزیز الرحمن گزارش میدم.
کریستین بلزی فورد، استاد در یکی از پوهنتون‌ها در ایالت کالیفرنیا، ادعا دارد که از توی برد کاوانا، قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ستر محکمه ایالات متحده، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود. خانم فورد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که این کار در سالهای 1980 در ایالت مریلند صورت گرفته بود. با گفته خانم فورد، برد کاوانا و یک دوستش او را به داخل یک اتاق کرده و تلاش داشتند تا لباسش را بیرون کنند. خانم فورد گفته است زمانی که برای کمک فریاد می‌زد، برد کاوانا دهنش را با دست خود محکم کرد. برد کاوانا با نشر یک اعلامیه هر گونه عملکرد نادرست را رد کرده و گفته است که این عمل را انجام نداده است. این قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ که اخیراً روند جلسات تاییدی او در سنای کانگریس به خاطر راهیابی به ستر محکمه پایان یافته، قرار است تا کمیته امور قضایی مجلس سنا به روز پنجشنبه برای تاییدی او رأی دهد. اما به نظر می رسد که با ادعای خانم فورد این روان نیز به تعویق انداخته خواهد شد. تعداد از سناتوران امریکایی با شمول جمهوری خواهان می خواهند تا از خود خانم فورد بشنوند. در این میان، لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته امور قضایی مجلس سنا، گفته است که اگر این کمیته می خواهد تا از خانم فورد بشنود، باید زودتر صورت گیرد تا روند مطابق تقسیم اوقات به پیش برود. جفلک، یک عضو جمهوری خواه دیگر کمیته امور قضایی سنا، گفته است که بدون شنیدن ادعای خانم فورد با برد کاوانا رای تایید نخواهد داد.
و ای بود داشته های برنامه خبری. و حالا هم توجه کنین به خبری که همین لحظه به دست ما رسیده. مسئولای وزارت صحت عامه افغانستان خبر دادند که یک پسر 14 ماه در ولایت کندهار به پولیو مصاب شده. هفتمین واقع مثبت پولیو از آغاز سال جاری در کندهار است که به سبب مشکلات امنیتی و یا هم مخالفت والدین اطفال مبتلا به ویروس پولیو شدند. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که پولیو تداوی نداره و تنها راه جلوگیری و وقایع انداختن دو قطره واکسین به دهن کودکان زیر سن 5 سال است. دوست عزیزی بود داشته برنامه خبری که در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امیم باج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.